دل من بیقراره یاره، آسمونا داره میباره با یه اشاره، میدرخش ماه ستاره، دل من بیقراره یاره، آسمونا داره میباره با یه اشاره. شب طلوع خورشیده چه بوی یاسی پیچیده، خدا ماها رو بخشیده، چرا زهرا رسیده، زهرا رسیده، دست افشونه و پا میکوبه، آسمون رو زمین، روی دستای پیغمبر مادرش رو ببین، میدرخش ماه ستاره، دل من بیقرار یاره، آسمونا داره میباره با یه اشاره. شب طلوع خورشیده چه بوی یاسی پیچیده، خدا ماها رو بخشیده، چرا صحرا رسیده. شب طلوع خورشیده چه بوی یاسی پیچیده، خدا ماها رو بخشیده، چرا علی.
دوستان گرامی شبتون بخیر باشه و خدمتون یک بار دیگه این میلاد عزیز، عید عزیز رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. الهی که دلتون شاد باشه، لبتون خندون باشه، خدا کنه که به حق دلهای پاک همه مادرای عزیز، اگه مادری الان بیماره، رو تخت بیمارستانه، به حق وجود مبارک حضرت بقیت الله شفای عاجل پیدا بکنن. اگه مادری چشماش گریونه، مادری منتظر پسرشه، الهی که حاجت روا بشه، الهی که همه مادرها لباشون خندون باشه و از ته دل شاد باشن و بیاین ما هم فرزندای خوبی برای مادرای خودمون باشیم. خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. بعد از یار مهربان پرسمان مهدوی رو داریم، علاقمندان به در واقع پرسش های مهدوی، پاسخ به شبهات مهدوی، میتونید همراه باشید با این برنامه به مدت در واقع حدود 30 دقیقه. بعد از اون ساعت 9 هم اخبار معارفی رو میشنوید.
و نورید و انمون على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة.
مستضعفینی که توی این آیه شریف اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از ظلم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب رحیم. عالم همه جسم است و تو جانی مهدی، یعنی تو همان جان جهانی مهدی، تنها نگذشته، حال و آینده ز توست، حقا که تو صاحب از زمانی مهدی.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من رضا حبیبی در برنامه پرسمان مهدوی رادیو معارف سلام میکنم به پیشگاه شما عزیزان شرمنده، به اتفاق همکاران عزیزم و کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی یوسفیان از کارشناسان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم. حاجا سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب حبیبی، من هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه عرض ادب و ارادت دارم، در خدمتون هستم.
درود بر شما. 3553 و 025 329 10 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 در اختیارتون هست که شما هم پرسش‌های مهدوی خودتون رو مطرح بفرمایید. یه بخش کوتاهی رو بشنوید، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
من می‌خواستم ببینم بعد از امام زمان ریچ از صورت می‌گیره و امامان به نوبت میان و دوباره حکومت می‌کنن، خواستم ببینم اینو به چه دلیلی میگن؟ آیا بر اساس سوره میگن، روایتی میگن؟
کیفیت حکومت حضرت مهدی علیه السلام و عاقبت اون چگونه خواهد بود؟
بعد از شهادت یا رحلت امام زمان علیه السلام حاکمیت جهان دست افراد صالح میفتد و دیگر حجتی در زمین نخواهد بود. این چطور امکان دارد؟ مگر زمین خالی از حجت میشود؟
گفتن مکان ظهور حضرت کجاست و سوال دوم گفتن آیا مسجد مقدس جمکران بر اساس خواب تأسیس شده؟
پرسمان. پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بله، اینجا پرسمان مهدوی هست، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت و پاسخ‌هایی که کارشناس محترم برنامه به پرسش‌های مهدوی شما عزیزان خواهند داشت. باز تأکید می‌کنم 3553 در اختیارتون هست و دو تلفن آشنای ما 025 329 10 551 و 552. با اجازه کارشناس محترم برنامه اولین تلفن رو بشنویم.
من می‌خواستم ببینم بعد از امام زمان ریچ از صورت می‌گیره و امامان به نوبت میان و دوباره حکومت می‌کنن، خواستم ببینم اینو به چه دلیلی میگن؟ آیا بر اساس سوره میگن، روایتی میگن؟
خب خیلی ممنون از این خواهر بزرگوار. حاجای یوسفیان، می‌خواستن بدونن که رجعتی که درباره صحبت می‌کنیم بر اساس آیات روایات هست، اون نکاتی که مطرح میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. گاهی وقتا صحبت در رابطه با این هست که آیا اصلا رجعتی برای ائمه هست یا نه.
بله،
خب در این زمینه باید بگیم اونقدر روایات متعدد و فراوان هست و تو ادعیه به اون اشاره شده که به عنوان یکی از مختصات شیعه مطرح شده.
بله.
و اصلا یکی از امتیازاتی که برای شیعه قائل هستن و اهل سنت اون رو از ویژگی های شیعه می دونن این هست که شیعه معتقده به رجعت هست.
درست.
توی فضای روایات که متعدد هست، مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 53 بهار به جمع آوری روایات رجعت پرداختن و مفصلا تعداد روایات رو آوردن و عموم علما این نکته رو اشاره کردن که با توجه به روایات و همینطور برخی از آیاتی که در ذیل اون آیات هم روایات وجود داره، بحث رجعت یک امر مسلم و غیر قابل انکار هست.
درست.
عموم فقها هم به این نکته اشاره کردن. اونقدر این رجعت مهم بوده که حتی توی زیارات هم به ما ائمه فرمودن که به رجعت ما و اینکه خودتون تو فضای رجعت حضور داشته باشید اشاره بکنید. مثلا تو زیارت جامعه کبیره چند جا بحث رجعته، یک جا حالت اعتقادی داره، مثلا میگیم مؤمنون به ایابکم، مصدقون به رجعتکم، تصدیق میکنم رجعت شما رو، و تو قسمت دیگر از خداوند میخواهیم که ما رو هم تو فضای رجعت همراه با ائمه به دنیا برگردونه. لذا در فراز دیگری از زیارت جامعه هست که ما از خدا میخواهیم که یحشر و فی زمرتکم و یکر رو فی رجعتکم، برگردیم در زمان رجعت اهل بیت. پس اصل رجعت هیچ محل حرف و شبهه ای نیست و از مسلمات قطعی شیعه هست. و جالب هست تو بعضی از روایات هم آمده که یکی از یوم الله ها یوم اللهی هست که به رجعت مربوط میشه، یعنی روزی که رجعت صورت میگیره یوم الله دونسته شده. و همینطور در روایات داریم کسی که معتقد به رجعت نباشه از دایره شیعه بودن خارج هست.
تذکر به ایام الله هم که داریم
اینطور میشه.
بله.
این یه بحث. یه بحث دیگری رو شنونده محترم اشاره کردن، بحث این هست که ائمه که رجعت میکنن به نوبت رجعت میکنن و حکومت میکنن، این چطور هست؟ وقتی که دوران ظهور شکل گرفت، امام قیام کردن، حاکمیت عدل الهی تحقق پیدا کرد، حکومت امام مهدی به پایان رسید و ایشون از دنیا رفتن، بعد از ایشون آیا امامان به نوبت رجعت میکنند یا نه؟ از روایات نوبت استفاده نمیشه، بلکه اینطور هم میتونیم بگیم که اول کسی که رجعت میکنه از ائمه، اگر فضای رجعت بعد از حکومت امام مهدی رو بخوایم برای ائمه مطرح بکنیم، طبق روایات این هست که امام حسین علیه السلام اول امامی هستن که رجعت میکنن و حکومت رو به دست میگیرن. روایتی از امام صادق علیه السلام هست: ان اول من یکر رو فر رجعه الحسین ابن علی علیه السلام. اول کسی که رجعت میکنه حسین ابن علی امام حسین علیه السلام هست. یم کثو فر ارده 40 سنه، 40 سال این حکومت ایشون در زمین طول میکشه.
خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی و از شنونده بزرگواری که تلفن و پیامک میزنن. فرصتی رو از تهیه کننده محترم آقای طالبی‌نیا بگیریم، برمیگردیم با پیامک هاتون و پاسخ به سوال همراه خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم أئمته ونجعلهم الوارثين.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
همچنان با دلهای آکنده از حضور حیات بخش حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با شما همراه هستیم در برنامه پرسمان مهدوی رادیو معارف. بریم سراغ 3553. حاجا یوسفیان، آقایی از تهران، خانم یا آقایی از تهران گفتن کیفیت حکومت حضرت مهدی علیه السلام و عاقبت اون چگونه خواهد بود؟
خب سوال اولا دو بخشه، یک مقداری هم حالت ابهام داره.
بله.
اینکه کیفیت حکومت چطور خواهد بود؟ آیا منظورشون ماهیت حکومت هست؟ برنامه های حکومت هست؟ حالا من به یک بخش اشاره میکنم، اگر این شنونده محترم جواب دیگری رو خواستن خب دوباره سوال رو جزئی تر بفرمان. میتونیم بگیم حکومت حضرت از لحاظ کیفیت و ماهیت معنویت گرا و عدالت محور هست.
بله.
به عبارت دیگه حکومت حضرت کاری که انجام میده این هست که به انسانها کمک میکنه انسانی زندگی بکنند. یعنی چی انسانی زندگی بکنند؟ یعنی حکومت حضرت به انسانها اولا یاد میده و توجیه میکنه که برای چی اومدید توی دنیا، هدف از آمدن شما توی دنیا چیست و به کجا میخواید برسید. حالا که میخواید برسید به اون هدف، راه رسیدن به هدف چطور هست؟ این کار اولی هست که حضرت تبیین میکنند. کار دومی که صورت میگیره این هست که حضرت به انسانها کمک میکنند توی این مسیر حرکت بکنند. و چون طبق آموزه های اولا دینی و همچنین طبق فهم عقل، ما انسانها نیومدیم توی دنیا زندگی بکنیم به شکل یک زندگی مادی حیوانی لذتگرایی که بعد از چند سال تمام بشه همه چیز از بین بره. میتونیم بگیم ماهیت زندگی ما معنویت گراست. به عبارت دیگه ما اومدیم برای عالم بالاتر از دنیا، از دنیا زاد و توشه لازم رو بگیریم.
بله.
از اون طرف اگر بنا شد مسیر حرکت به درستی طی بشه، باید هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. عدالت یعنی همین دیگه، یعنی هر چیزی در جای خودش قرار میگیره، حقها رعایت میشه. با رعایت حقوق هست که انسانها میتونن این مسیر را به درستی طی بکنن. پس اگر بخوام بگیم کیفیت حکومت حضرت مهدی علیه السلام چطور هست، میتونیم بگیم حضرت فضای حکومتشون معنویت گراست و از فضای اجرایی هم میتونیم بگیم عدالت محوره. این که عاقبت حکومت حضرت چه خواهد شد، اگر منظورشون این هست که این حکومت تا کی ادامه خواهد داشت، میتونیم بگیم حکومت عدل الهی که امام مهدی علیه السلام پایه‌گذارشون هست تا آخر عمر دنیا این حکومت عدل برقراره.
به.
یعنی بعد از این که حکومت عدل تمام شد، دنیا تمام میشه. اما اگر ایشون بخوام بگن خب حضرت مهدی از دنیا رفتن چه اتفاقی میفته، بگیم اگر بنا شد حکومت عدل الهی ادامه داشته باشه، با رجعت یکی از ائمه این حکومت عدل الهی بعد از امام زمان ادامه خواهد یافت.
بله، خیلی ممنونم، سپاسگزار از شما و شنوندگان بزرگواری که همچنان پرسمان مهدوی رادیو معارف رو همراهی میکنن. یکی از جمعه ها جان خواهد آمد، یکی از جمعه ها جان خواهد آمد، به درد عشق درمان خواهد آمد، غبار از خانه های دل بگیرید که بر این خانه مهمان خواهد آمد.
ای گل یاسمن یمن الحسن، جان جانان است، روح ایمان است، مصحف رخسارش تمام قرآن است. ای گل یاسمن یبن الحسن.
بعد از شهادت یا رحلت امام زمان علیه السلام، حاکمیت جهان دست افراد صالح میافتد و دیگر حجتی در زمین نخواهد بود. این چطور امکان دارد؟ مگر زمین خالی از حجت میشود؟
خیلی ممنون از این برادر بزرگوار. جناب سفیان عزیز، فکر کنم حالا منظورش برخی از روایات و طبق برخی روایات این سوال رو پرسیدن. پاسخ حضرت عالی بشنوید.
خب در مورد اینکه پس از رحلت امام زمان علیه السلام چه اتفاقی میفته، دو تا نظر عمده وجود داره. یک نظر این هست که با رحلت امام زمان تومار عمر انسانی برچیده میشه و دنیا به سرانجام میرسه و قیامت آغاز میشه. خب اگر این طور باشه دیگه اصلا حکومتی بعد از حکومت امام مهدی تصور نمیشه. ولی خب از اون طرف دیدگاه مشهورتر و معروفتر این هست که بعد از حکومت امام مهدی و رحلت ایشون دنیا ادامه خواهد داشت و حکومت عدل همینطور پیش خواهد رفت. خب حالا که حکومت عدل پیش خواهد رفت، چه کسی میخواد این حکومت رو اداره بکنه، جامعه انسانی رو اداره بکنه؟ دیدگاه های مختلفی اینجا مطرح شده و همه این دیدگاه ها هم بر اساس روایاته، یعنی روایات متنوعی داریم که برخی آمدن یک روایت رو گرفتن و بقیه روایات رو مورد توجه قرار ندادن. طبیعتاً ما اگر بخوایم فهم درستی از حکومت بعد از امام مهدی داشته باشیم، باید همه این روایات رو کنار هم بگذاریم و به اصطلاح حوزوی ها خانواده روایت رو شکل بدیم. بعد روایت ها رو از نظر سند اولاً بررسی بکنیم، بعد روایت ها رو متناظر به همدیگه مورد توجه قرار بدیم. گمانم این عزیزمون که این سوال رو کردن روایتی رو شنیدن و بر اساس اون روایت بحث اولیا و افراد صالح رو مطرح کردن.
بله.
این روایت برمیگرده به فرمایشی از وجود مقدس نبی مکرم در مورد حدیث معراج. خب پیامبر اکرم موقعی که به معراج رفتند، در مراحل مختلف این سفر آسمانی گفتگویی هم با خداوند تبارک و تعالی داشتن. بخشی از این گفتگو رو من براتون انتخاب کردم، تیکه‌هایی رو خدمتون عرض میکنم. قسمت اول این هست که خداوند پیغمبر میفهمان که یا محمد انت عبدی، تو عبد من هستی، و انا ربک، من پروردگار تو هستم، فایای فعبد، من رو فقط عبادت کن، و علیه فتوکل، فقط بر من توکل بکن. بعد خداوند پیغمبر میفهمان که من برای تو اوصیایی قرار دادم. نبی مکرم میفهمان که یارب و من اوصیایی، اوصیای من کیا هستند؟ خداوند به ایشون میفهمان که بر ساق عرش نگاه کن ببین اوصیا کیا هستند.
بله.
حضرت میفهمان که من بر ساق عرش نگاه کردم، 12 نور را دیدم که در هر نوری اسمی نوشته شده از اوصیا من. اولهم علی ابن ابی طالب، اولین اینها حضرت امیر علی ابن ابی طالب هست، و آخرهم مهدی امتی، آخرین این 12 تا هم مهدی علیه السلام هست. بعد خداوند اشاره میکنه که یا محمد ها اولای اولیایی، اینها اولیای من هستن، و احبایی و اصفیایی. بعد خداوند که مقداری از ویژگی های انبیا اشاره میکنن، میرسن به امام مهدی علیه السلام و میفهمان که به واسطه امام مهدی هست که زمین را از دشمنانم پاک میکنم و مشارق ارض و مغارب ارض رو در اختیار او قرار میدم. بعد خداوند تبارک و تعالی اینطور میفهمان، آخر فرمایش این هست، ثم لعدیمن ملکه، ملک او رو من ادامه خواهم داد، و لعداولن الایام بین اولیائی الی یوم القیامه، و این ایام حکومت رو بین اولیاء خودم میگردانم تا روز قیامت. خب این اولیایی که خداوند در آخر این فرمایش دارند به همون اولیایی برمیگرده که اول فرمودن، یعنی وقتی که پیغمبر فرمودن اوصیای من کیا هستن، خداوند فرمود اینها اولیای من هستن.
درست.
بنابراین وقتی روایات رو کنار هم گذاشتیم و معلوم شد اولیا همون ائمه هستن، پس میتونیم بگیم هیچ وقت زمین از حجت خالی نیست و یکی از ائمه به امر الهی حکومت رو به دست میگیرن.
خیلی ممنونم از عزیزان شنونده. اگر برنامه پرسمان مهدوی مورد پسندتون هست، میتونید به 162 زنگ بزنید یا پیامک بزنید به 30162. اما نشانی پایگاه اطلاع رسانی ما رادیو معارف نقطه آی آر هست، اونجا میتونید نظرهای ارزشمندتون رو قرار بدید یا پرسش‌های خودتون رو مطرح بکنید. @ رادیو معارف هم نشانی ما در فضای مجازی هست. اما 30553 آماده دریافت پیامک‌های شما هست و دو تلفن آشنایی ما 025-329-10-551 و 552 پرسمان مهدوی.
تشنه لحظه های دیدارم، دل ز عشق تو بر نمی دارم، تو بدون من آباینه، من بدون تو نقش دیوارم. تشنه ی لحظه های دیدارم، دل ز عشق تو بر نمی دارم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب عزیزان شنونده، همچنان پرسمان مهدوی رو از رادیو معارف میشنوید. در خدمت یکی از کارشناسان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم هستیم، مثل برنامه‌های گذشته جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی یوسفیان. با جای پیامک 938-55-75 فرستادن دو تا سوال که البته جدای از هم است، من هر دو تا رو مطرح میکنم، حضرت عالی پاسخ بفرمایید. اولین سوالشون گفتن مکان ظهور حضرت کجاست، و سوال دوم گفتن آیا مسجد مقدس جمکران بر اساس خواب تأسیس شده؟
اما در رابطه با اینکه مکان ظهور کجاست، همه شیعه و سنی از اهل سنت معتقد هستند مکان ظهور امام مهدی علیه السلام در مکه هست.
بله.
یعنی در این زمینه کسی اختلافی نداره.
از کنار خانه کعبه.
در کنار کعبه و از مسجد الحرام هست. در روایتی از وجود مقدس امام باقر علیه السلام هست که حضرت فرمودند که به درستی که قائم علیه السلام در میان گروهی به عدد اهل بدر، یعنی 313 نفر، از گردنه زیتوا، کوهی هست کنار مکه، پایین می آید تا اینکه پشت خود را به حجرالاسود تکیه می دهد و پرچم پیروزی را به اهتزاز در می آورد. این توی این مسئله کسی هیچ شک و شبهه‌ای نداره، روایات مختلف. اما در رابطه با مسجد جمکران، مسجد جمکران بر اساس خواب تأسیس نشده. اون نقلی که در رابطه با جریان مسجد جمکران هست از حسن ابن مصلح، ایشون میگه که من در خواب بودم که در زدند.
بله.
بلند شدم رفتم در رو باز کردم و دیدم شخصی پشت در هست و به من میگه آقایت تو رو صدا میزنه. خواب بوده حسن ابن مصلح، ولی داستان این جریان مسجد بر اساس خواب نیست. ایشون خواب بوده، بعد از صدای در بیدار میشه،
از اینجا به بعدش
از اینجا به بعد دیگه بر اساس این نقل های موجود بیداری هست. بنابراین نمیتونیم بگیم که اساس مسجد جمکران بر خواب هست.
حالا یه سوالی هم که حالا مرتبط با مسجد مقدس جمکران هست، قبلا البته بارها پاسخ دادیم ولی چون توی پیمک ها داشتیم، اون چاهی که حالا عریضه مینداختن توش و اون حاجتی که داشتن رو مینوشتن، این توضیح اگر نیاز هست در خصوصش بفرمایید که چقدر استناد داره، آیا این کاری که انجام میشه اصلا درست بوده یا درست هست یا خیر.
ببینید این چاه ربطی به بحث مسجد جمکران نداره، نه توی داستان چنین چیزی هست نه بعدها که مسجد به صورت اولیه ساخته شد. بحث چاه نیست، داستان چاه یه چیزی جدای از اصل مسجد هست. داستان چاه مربوط به اصل عریضه نویسیه که یکی از راههایی که به ما گفتن میتونید با امام ارتباط برقرار بکنید این هست که نامه ای رو بنویسید، همونطور که میتونید شفاهی حرف بزنید خدا میشنوه و امام میشنوه، میتونید حرف دلتون رو به جای اینکه به زبان بیارید بنویسید و این رو در چاهی که آب داره بیاندازید. امام اون نامه رو همونطوری که حرف شما رو میشنوند محتوای نامه رو هم اطلاع پیدا میکنن.
یعنی نه که لزومن چاهی حتما در مسجد مقدس جمکران، هر چاهی میتونه باشه برای آب روانی.
بله بله، هر چاه یا آب روانی باشه آدم میتونه نامه بنویسه خدمت آقا. منتها این چاه رو که قرار دادن احتمالا از این جهت بوده که عزیزانی که می اومدن مسجد و نماز رو می خوندن دوست داشتن نامه هم بنویسن، این چاه مثلا تعبیه شده. ولی خود چاه نه قداستی داره نه ارتباطی با اصل مسجد داره.
به. خیلی لطف کردید آقای یوسفیان، مثل همیشه پاسخهای حضرت عالی رو شنیدیم به پرسشهای مهدوی عزیزان شرمنده. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم تا برنامه بعد که انشاءالله در خدمتون باشیم. با حضرت عالی خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، التماس دعا.
زنده باشید. از شما شنوندهای عزیز بزرگوارم خیلی سپاسگزارم. یک بار دیگه راههای ارتباطی رو عرض بکنم که پرسش های خودتون رو مطرح بفرمایید: 025 329 10551 و 552 و 30553 سامانه پیام کوتاه. در فضای مجازی هم @radiomaarif نشانی ما هست. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب از زمان پایدار باشید و جاویدان. التماس دعا. خدا نگهدار.
جلوه ای از آیه الله نور، شاخه ای از نخله پر نور طور، رابطه خلق خدا با خدا، وارث میراث همه انبیا، آنچه که خوبان جهان داشتند آن همه را بهر تو بگذاشتند، آن همه را بهر تو بگذاشتم.
پرده نشین و به همه نام